بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رجال کشی، مدخل شماره 399، شخصیت بسیار مهم و جنجالی مورد لعنت امام صادق علیه السلام، آقای مغیرت ابن سعید، که 9 تا 10 تا مدخلم در اینجا بهش اختصاص داده شده و مطالب زیادی در موردش در همین بخش رجال کشی مطرح شده، که از موارد زیاد همین مغیرت ابن سعید، ابوالخطاب و زراره، اینا خیلی تعداد روایاتی که در موردشون بود زیاد هست و در زمان خود امام صادق علیه السلام هم دو جریان علیه هم بودن، این جریان ابوالخطاب و مغیرت ابن سعید و اینها یک طرف بودن، جریان زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصری اینا یک طرف بودن، اونها اینا رو تکفیر، اینها اونها رو تکفیر. خب امام صادق علیه السلام که موضعشون مشخصه، بحث‌های مفصلی پیرامون این مغیرت ابن سعید و ابوالخطاب و اینها هست که نمیدونیم چقدر اصلا خوب هست مطرح بکنیم، اینجا مناسب با هدف ما در رجال کشی هست یا نیست. اجمالا فعلا این جلسه همین روایات مربوط به مغیرت ابن سعید رو بخونیم، در یک نگاه کلان و کلی ببینیم روایات چه نکاتی در موردش بیان کردن، تا بعد ببینیم انشالله به کجا میرسیم و چه نکاتی روزی میشه. حدیث یعنی شماره 399 از حضرت رضا علیه السلام. حضرت فرمود کان المغیرت ابن سعید یکذب علی ابی جعفر. مغیرت ابن سعید دروغ میبست به امام باقر. فاذاقه الله حر الحديد. خداوند تبارک و تعالی او را با داغی، به داغی شمشیر و آهن مبتلا کرد، چون با شمشیر کشته شد. این اصطلاحه، با شمشیر کسی کشته بشه به قتل برسه، در حقیقت میگن اذاقه الله حر الحديد، در جنگی شد و اختلاف شد با همون والی مدینه در همون جا و کشتنش، محاصرش کرد و اینا کشتنش. اذاقه الله حر الحديد. این اذاقه الله حر الحديد رو افراد میتونیم پیگیری بکنیم در روایت، مثلا افرادی که مورد رضایت اهل بیت هم بودند و عاقبت به خیر شدند ولی افشاء سر کردن، اونا را هم امام فرموده اذاقه الله حر الحديد. مثل معل ابن خنیس، معل ابن خنیس لعنت میکرد خلفا رو علنی، نمیدونم حرفا که نباید میزد در میزد، خیلی ولایتی بود و براعتی بود شدید. بعد امام فرمود اینا اسرار ما فاش میکنی، تو به آتش همین حرارت آهن مبتلا خواهی شد. و ولی در این حال وقتی که شونو کشتن، معل ابن خنیس رو کشتن، امام عزادار شدن، ناراحت شدن، پا برهنه بیرون آمدن، قاتلش رو لعنت کردن. این اذاقه الله حر الحديد، این عنوان نه یعنی این که پس اون فردی که مبتلای به چنین عاقبتی شده 100% از این عنوان بخوایم نتیجه بگیم که خبیث ملعون جهنمی، نه، اذاقه الله حر الحديد یه نوع خاصی از کشته شدنه که عقوبتی بر یک نوع خاصی از گناهه، یه گناه خاصی. مثلا بگن علی عزو بالله، مثلا کسی که زنا کنه در لحظات احتضارش چنین و چنان بهش سخت میگیرن، یه نوع کشته دادن دیگه. آقا کسی که فلان گناه کنه، مثلا میگم تو توالت میمیره، در هنگام تخلی میمیره، یک نوع بدی از مردن دیگه، نوع چندشیه با نجاست و با کثافت و اینا، مردم میان کسی که بکشش بیرون عورتش رو ببینه فلان، یه شکل بد نامناسبی داره. خب این یعنی که این جهنمیه پس؟ نه، این دلالت نداره. اذاقه الله حر الحديد صرفا یعنی که این مقدار، که حالا مغیرت ابن سعید یه کار بدی کرده که اینطور خواهد مرد. حالا اون کارش بدش چیه؟ حدیث داره یکذبو، دروغ میبس به امام باقر. این دروغ میبس بحث سرش، که چه کار میکرد. یعنی مثلا میگم، مثلا امام مثلا میفرمودن که ما پیغمبر نیستیم، این میگفت امام پیغمبره، یعنی به دروغ میگفت امام باقر به من فرموده که من پیغمبر خدا هستم. اینجور دروغ واضح میبس یعنی، یا نه یک مطلبی از ائمه میگرفت تفسیر و توجیه غلط میکرد و اون تفسیر و توجیه غلط نسبت میداد به امام، اینا یک نوع دروغ بستنه. دروغ فقط در لفظ نیست، دروغ در معنا هم هست. در بحث کذب اصول کافی هم هستیم، حالا جالبه که اینا به هم مربوط هم هست کاملا. دروغ فقط لفظ نیست، مثلا شما به من نگفتی من تو رو دوست دارم، من میرم به نفر بعدی میگم آقای فلانی به من گفته من تو رو خیلی دوست دارم، این یه نوع دروغه، مثلا همچین کلماتی به کار نبرده طرف. یه وقت هست شما به من میگی من دوستت دارم، من میرم به نفر بعدی میگم فلانی به من گفته که من هیچ کس مثل تو دوست ندارم، تو رو از همه بیشتر دوست دارم. خب این کلماتو گفته، دروغ نیست، منو دوست داره، اما مازاد اضافه کرده روش، تغییر داده. مثلا شما به من گفتی که من آپارتمان خریدم، من برم بگم فلانی گفته که من ملاکم، من خیلی ملک دارم. ببین یه خورده تغییر، کم میکنه، زیاد میکنه، بخشی از ماجرا رو میگه، بخشی از ماجرا گفته، اینو کذبه. یکی از انواع کذب کذب انحرافه. یک انحرافی رو نسبت بدی به امام، آقا امام اینجا اینو فرموده، اونجا اونو فرموده، اینجا اینو فرموده، پس این یعنی که گناه کردن بر شیعه آزاده، ولی جز اسرار آقا این به کسی نگید ها. مثلا این میشه کذب، دروغ بستن به امام. برای حرفش هم ممکنه 10 تا حدیث هم بیاره. الان کسانی که بدعت گذاشتن در صدر اسلام و همینطور ادامه پیدا کرده تا الان بعد پیغمبر اکرم، اینا دارن دروغ به پیغمبر میبندن. اما دروغ چطور میبند؟ دروغ صریح یعنی واضح؟ نه، این حدیثو کنار اون حدیث میذاره، اون آیه کنار این آیه میذاره، اینا یه مطلب باطلی استفاده میکنه، نسبت میده به پیغمبر، نسبت میده به خدا، به قرآن. حالا یکی از اساتید و آقایون این نوع کذب رو هم مطرح کرده، من روی این نوع کذب هیچ صحبتی الان ندارم فعلا، نمیخوام اصلا، فقط در حدی که تصورش تو ذهنتون بیاد تا بعدا ببینیم این نوع کذب ما میتونیم شناسایی کنیم یا واقعا هم کذبی داریم در آیات و روایات یا نه. و اون کذب اینه، من به شما یک مطلبی میگم، میگم آقا این مطلبی که بهت گفتم به هیچ عنوان به هیچ احدی نگی، بعد شما میری میگی، بعد من میگم آقا به من دروغ بسته. مثل که من به شما یه چیزی بگم، بگم آقا اگه بگی من تکذیب میکنم. یعنی نفس اضاعه سر نزد غیر اهل یک نوع کذبه. خب اگه بتونیم اینو ثابت کنیم، فرضاً این حدیث اصلا دلالتش بر مذمت مغایرت ابن سعید خیلی کمتر میشه. باز تأکید میکنم چون شخصیت مغایرت سعید ابوالخطا بسیار مهمه، ما اینا رو ملعون میدونیم، جهنمی میدونیم، منحرف میدونیم، غالی میدونیم، نجس میدونیم، ملعون امام میدونیم. نمیخوام خباثت اینا رو کم کنم، من اصلا دغدغم بحث علمیشه، توجه کردین؟ بحث علمیش مسئله است. اگر این کذب رو شناسایی بتونیم بکنیم، اون وقت کان المغیرت ابن سعید یکذب علا ابی جعفر، این مذمت خیلی دیگه بزرگ آنچنانی نمیشه، بلکه از یک جهتی مد هم میشه، میشه مد و مذمت. آقای جز اصحاب خاص امام صادق بوده، اصحاب سر امام صادق بوده، امام صادق به او اسرار میاموختن و انقدر اون اسرار سطح بالا بوده که زراره و امثال زراره و غیره تحمل نداشتن، بعد به مغیره میفرمودن پس به کسی نگو، او میرفته به بقیه میگفته یا به چه افرادی میگفته یا بر اساس اون تفکر خودش یارکشی میکرده، میگفته آقا این صلاحیت داره، یه گروهی تشکیل بدیم اسرار رو بهشون بگیم اینا تحمل دارن. بعد امام فهمیدن این دروغ به من میبسته، یعنی چیکار میکنه؟ سر منو فاش کرده، ولذا به مرگ بدی خواهد مرد، این تو لازمشه. خب حالا دیگه اینا شیطان ببین میاد چی کار میکنه، طرفداران مغیره بن سعید بعد چی خواهند گفت؟ میگه اصلا شهید شده، اصلا شهید شده در مجاهدات فی سبیل الله، که این به خاطر انتشار معارف حاضر شده اون مرگ سخت رو بپذیره، اما اون اسرار رو به بعضی تر، اصلا موضوع منقلب میشه، یعنی شکل دیگری پیدا میکنه. حالا این تو ذهنتون باشه تا روایات رو بریم جلو ببینیم چطور. دقت اگر بکنید، اینا سوالاتی که خب بررسی نشده متاسفانه یا خیلی کم بررسی شده. شما در مورد زراره، ما چقدر به آب و آتش زدیم که از زراره دفاع کنیم، درسته یا نه؟ به چالش افتادیم یا نه افتادیم؟ چالش جدی دچار شدیم در همین رجال کشی که بتونیم روایات مذمت زراره رو درست کنیم. حالا یک سوال، اگه همون دست و پا رو بزنیم برای مغایرت ابن سعید، نمیتونیم درست کنیم؟ مثلا شاید نتونیم، ما میتونیم نمیتونیم، چیکار باید بکنیم؟ حتی ضرورت مذهب تشیع هست، گفتم من نمیخوام دفاع کنم، میخوام راه علمی رو باز کنم که کسی اگر طلبه ای کسی میشنوه بدونه باید محکمی مسائل یاد بگیر، شوخی بردار نیست. اگر الان حلش نکنیم دو روز دیگه افرادی میان همین مغایرت ابن سعید رو بزرگ میکنن، بعد وقتی بزرگ کردن باب باز میشه برای باب غلو، بعد غلو رو میارن به خورد ما میدن. جریان علمی این داستان رو باید بتونیم حلش کنیم، صرف اینکه سر صدا کنیم و شلوغ بازی کنیم اینا که نمیشه که. شما همونجوری که از زراره با اون همه روایت مذمت دفاع کردی، ببین نمیتونی از مغایرت سعید دفاع کنی یا میتونی؟ چه فرق این دوتا با هم چی بود؟ چطور هست اینا؟ خیلی بحث مهمی. حالا لذا گفتم مجموعه روایات رو در این باب بخونیم ببینیم روایت مجموعا مذمت یا مدح. برای زراره هم مدح بود هم مذمت. مدح ها مدحای قوی بود. انصافا برای مقایسه داریم به اون شکل مدح نداریم به اون شکل، اما مذمت. مذمت ها چطوره؟ بله حالا یکی اول با توضیحاتی که دادم و دفاعی که کردم خیلی مذمت آنچنانی شاید بشه گفت نیست، شاید هم بشه گفت خود اون ازای سر خیلی بده، ضرر جدیه به اهل بیته، چون در روایات داره کسی که سر ما را فاش می کند ضررش بر ما بیشتر از کسی است که نسب عداوت با ما میکنه. تازه همین هم باشه پس کم نیست. یعنی حتی اینجا کذب در این روایت رو ما اگه به معنای آشکار کردن سر رو علم حقی که امام اجازه ندادن بگیریم، حتی کذب رو به این معنا هم بگیریم، بازم یک گناه بسیار بزرگیه، چون ضرر جدی میزنه به پیکره تشیع، خیلی ضرر داره. لذا فرمود معونه یعنی بار و سنگینی سختی مشکلاتی که یک فردی که ما سر بهش تعلیم دادیم و منتشر کرده، این باری که او بر ما تحمیل میکنه از ناسبی بیشتر نیست، این بیشتره، ناسبی بیشتر نیست، این یکی بیشتر. لذا فهمون مثل کسی که ما رو عمدن کشته، نه خطعی، خطعن نکشته، عمدی کشته. مثل که شما فرض بفرمایید مثلا تو مجموعه خودتون یه فردی داری محرم اسراره، همه چیزو میدونه، حالا این یه دفعه شروع کنه سر رو فاش کنه، تا کسی که از اول گفته آقا من دشمن شما، مخالفت میکنه، خب معلومه، مثل همین چیزی که برای ترامپ و فلان اینا میگن، ترامپ علنی دشمنی میکنه، خب این ضررش کمتر، یه جوری همه چی حرفا رو میزنه خود. اما کسی که داخل ایرانه به اسم انقلابی بودن به اسم فلان داره مبانی اونا رو تحکیم میگه، آقا ضرر این بیشتره، این درست دوسته درون خود ضررش بیشتره. خب بالاخره مسائل دقیقی داره. بحث ما، هدف ما در بررسی در خوندن رجال کشی اصلا این مسائل نیست. ما فقط قصد اولیه‌مون، باز هم تکرار میکنم، از خوندن کتاب رجال کشی فقط و فقط اولا قصد ما این بود و هست به دست بیاریم افرادی رو که در روایات ما اهل بیت از اونا تعریف‌های خاص کردن، یعنی بدونیم شیعه به چه مقامی میتونه برسه. قصد ما اینه. حتی ما در حقیقت به مقرد سعید آدم بدی بوده چیکار میکنه کاری نداریم، بد بوده، خبیث بوده، خدا لعنتش کنه، ما با اون افرادی کار داریم که مدح خاصی براشون آمده، میخوام ببینیم شیعه تا کجا میتونه بالا بره، چقدر مقام، اون طرفو کار داریم. میتونه کسی رجال کشی رو بخونه یا رجال نجاشی یا غیره رو با این نگاه که چقدر افراد میتونن خبیث بشن، اون وقت بیاد ابوالخطا و مقرد سعید اینا رو بررسی کنه. توجه کردید؟ ما با اون طرف دیگه‌اش کار داریم، ولی حالا چون به مقرد ابن سعید رسیدیم و بالاخره متنوع هم است و جالب هست، جذاب هست، گفته نشده، اینا گفته نمیشه اصلا رو منبرها در دسترس عموم نیست این مطالب، خب چون مطالب تخصصیه، از این جهت دیگه میخونیم، ترجمه میکنیم. شماره 400 از امام صادق علیه السلام، راوی میگه شنیدم حضرت میفرمود لعن الله المغیرت ابن سعید، خدا لعنت کنه مغیرت ابن سعید رو، انه کان یکذب علی ابی، دروغ میبست به پدر من، فازاغه الله حر الحديد، خدا حرارت آهن رو به او چشانید، لعن الله من قال فینا ما لا نقوله فی انفسنا، خدا لعنت کند کسی را که درباره ما بگوید آنچه را که ما خودمون در مورد خودمون نمیگیم. ما خودمون میگیم خالق نیستیم، تو میگی خالقی؟ ما خودمون میگیم نبی نیستیم، تو میگی نبی هستی؟ توجه کردی؟ اینطور. ما خودمون میگیم آقا امام حسین شهید شد، حضرت صدیق شهیده شد، شما میگی نه شهید نشد، زنده است. خودمون نمیگیم. نمیگیم اینجا به معنی فقط باز لفظ نیست، اعتقاد. برای ما معتقد بشود آنچه که ما خودمون در مورد خودمون اعتقاد نداریم. البته این جمله عامه، شامل مقصرین هم می شود. اونا که قائلن که نه عصمت امام همیشگی از کودکی نیست، از سن تکلیف به بعده، از سن امامت به بعده مثلا، اینا لعن اون رو میگیره دیگه، چون ما خودمون نسبت به خودمون هم چه اعتقادی نداریم که عصمت ما محدود باشه. مثلا که امام از سهو و نسیان عصمت نداره، خدا لعنتت کنه که به امام چیزی میگی که امام در حق خودش هم چه حرفی نمیزنه. یعنی این عبارت شامل هم غلات میشه هم مقصرین. و لعن الله من ازالنا عن العبودیت لله، خدا لعنت کند کسی که ما را از عبودیت و بندگی خدا ازاله کنه، بگه این عبد خدا نیست، این خودش مستقله، امر بهش تفویض شده یا خودش خداست. کدوم خدا؟ الذی خلقنا، خدایی که ما رو آفریده، خالق ماست، ما چطور عبد او نیستیم، عبودیت برای او نداریم؟ خدا لعنت کنه کسی که این حرفو بزنه. یعنی بگه مثلا اهل بیت عبادت نمیکنه، عبادتشون تعلیمی بوده، اگه نماز میخوندن برای که بقیه یاد بگن، عبادت نداره، امام خوش به آخر کار رسید، این طور تعابیر. و الیه معابنا و معادنا و به یدهی نواسینا، خدایی که برگشت ما به سوی اوست، رجعت ما به سوی اوست، کار ما در دست اوست، موی پیشانی ما در دست اوست، ما رو از این حالت خارج کنه، یک نحوهی برای ما فضائل قائل بشه که عبودیت ما کمرنگ بشه، حذف بشه، دیده نشه، در حالی که ما داریم خودمون میگیم که ما نسبت به خدا چطور هستیم، موی پیشانیمون در دست خداست کامل. این هم 401 خب خیلی مفصل، البته وقت ما میخورده گذشت، ولی 401 خیلی مفصله و مطلب داره، یعنی حتما باید با توضیحات خونده بشه، لذا حداقل فقط فکر میکنم 401 حداقل 20 دقیقه خودش مطلب داشته باشه، مطالب عجیبی داره، نکات بسیار بسیار لازمی داره که حتما باید گفته بشه. تو اون بحث تاریخ حدیث هم به درد میخوره، جلسات تاریخ حدیث که در سایت هست 14 جلسه، این جلسه میتونه زمین به اونم بشه، جلسه بعدی یعنی شماره 401، لذا جداگانه میخونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.